مورد اشتباهی که انجام داد علیرضا بیرانوند، ولی خب به نظر من مرتضی پورعلی‌گنجی خیلی اتفاقا همه تیم ایران دارن اسم میبرن، ولی حالا شما دو نفر رو میگین از دیدگاه من سعید عزت‌اللهی و سردار شاید بهترین.
آقای رستم پور سردار آزمون خیلی بشه انتقاد شد، از جمله داشتم شبکه‌های مجازی رو نگاه می‌کردم، باز در این بازی هم بهش انتقاد شده بود و می‌گفتن خیلی زهردار نبود. حالا من خودم شخصا نمی‌خوام قضاوتش کنم، نظر شما چه است؟
من اول در مورد رونالدو تا اینجا با پیام موافقم که یکی از دو بازیکن برتر دنیاست، ولی امروز عامل تساوی اصلا رونالدو بود. یعنی اول اینکه خب پنالتی رو نزد یک، و بعد به جای اینکه رونالدو با اون جنگای روانی همیشگیش بخواد بازی رو برای تیمش بگیره، برعکس اتفاق افتاد. یعنی جنگای روانی رو میباخت، مرتضی هوشیارانه تونست یه کارت بگیره و اون وقف کارت به رونالدو اصلا از اون لحظه بعد بازی چرخید. بعد خیلی مغرور و در واقع با اعتماد به نفس مدام لبخند میزد، درست زمانی که تیمش تحت فشار بود، و اون لبخندا منجر شد به جایی که گل تساوی هم خوردن و حتی داشتن حزم شدن. بسیار به نظرم روز بدی رو، یعنی رونالدو در مقایسه با رونالدو روز بسیار بدی رو سپری کرد. در مورد تیم خودمون، غیر از 10 دقیقه اول خب بیرام هم پنالتی رونالدو رو گرفته، طبعا فوق‌العاده بود. کریم انصاری فرد که گل زده، باز اینم خودش یه معیار خیلی خوب بود. علیرضا جانبخش متوجه نشدم دقیقاً چرا تعویض شد، ولی تا لحظه‌ای که بود خیلی خوب بود. مجید حسینی خیلی خوب بود در قلب خط دفاعی. و در مورد سردار آزمون، خب واقعا برام سواله، یعنی 180 دقیقه بازی کرد و هیچ فرصتی به اوچان نجات، هیچ فرصتی به مهدی ترابی، فرصت بسیار کم به سامان قدوس. به هر حال مهاجم هدف باید گل بزنه دیگه، وقتی یه مهاجم هدف گل نزده تو سه تا بازی یعنی کارنامه خوبی نداشته. و تو بازی قبل هم خب اون شرایط به وجود اومد، بعد از بازی گفت من اگه مردمه میخوام خداحافظی میکنم. من فکر میکردم شاید امروز کیروش ازش استفاده نکنه یا تعویضش کنه یا در نیمه دوم بیاردش تو زمین، ولی طبیعتاً خودش هم از عمل کرده خودش نباید راضی باشه.
امروز اونطور که داشتم نگاه میکردم لحظه به لحظه حرکات سردار رو، یکی از وظایفی که بهش سپرده شده بود حرکت با شماره 14 تیم پرتغال بود، ویلیام، کسی که با یکی از بازی پخش کنهای تیم پرتغال هست که سیاه‌پوست قد بلند اگر یادتون باشه وسط زمین خیلی هم خوب بازی میکرد. سردار یکی از وظایفشون بود که سایه به سایه با اون حرکت کنه، خیلی چند بار جا موند. به هر صورت حالا قضاوت رو میسپاریم به شنوندگان، فرصتون خیلی کم هست. دوست داشتم باز راجع به همین بازی صحبت کنیم. من فقط بگم میزان مالکیت توپ ایران 32%، پرتغال 68%. 196 تا پاس داده ایران در این بازی و تیم پرتغال 576 پاس داده، ولی دوندگی ایران خب خیلی بیشتر بوده، 93 کیلومتر دویده و تیم پرتغال 89 کیلومتر دویده، که بهترین بازیکنم که گفتم گوارسما زننده گل پرتغال هم بهترین بازیکن زمین شناخته شد. و اما در شهر کالینگراد هم یک بازی قشنگ انجام شد و تیم مراکش و اسپانیا به نتیجه مساوی 2-2 رسیدن، و اگر مراکش میتونست اسپانیا رو بزنه و ایران هم این مساوی رو گرفته بود شاید وضعیت بهتر میشد، گرچه ایران اصلا کلا نیاز به پیروزی داشت. یه جنبندی میکنید آقای یونسی پور راجع به تیم مراکش؟ خیلی خوب بازی کرد، یکی از بهترین تیم‌های آفریقایی حاضر در این جام بود که بر صورت در عین شایستگی اونم حذف شد.
به اعتقاد شخصی من بهترین تیم آفریقایی بود، بدشانسی آورد، همجوری ایران بدشانسی آورد، حتی به نظر من بیشتر از اینکه جوری ایران بدشانسی بیاره، این بدشانسی مراکش مقابل ایران فقط یک صحنه بود که توپ زدن توی دروازه خودشون. اما اون چیزی که مقابل پرتغال من شخصا احساس کردم این بودش که اینا فرصت این که این بازی رو ببرن رو بارها ببرند، حتی بارها داشتن و از دست دادن.
و اینجا در بازی با اسپانیا هم دو بار جلو افتاده آقای یونسی پور.
بله دو بار جلو افتادن. و حالا میخوام از این کلامی که الان میگم بعد یه پلی بزنم حالا به صحبت بعدی که احتمالا شاید داشته باشیم در مورد بازی های دیگه که امروز انجام شده. کلن تیم هایی که حذف میشن بازی های جذاب تری در این تورنمنت ها انجام میدن، به خصوص در جام جهانی که تقریبا تیم ها توی یک فاز هستن، تقریبا میشه گفت در یک فاز هم هستن. به خاطر اینکه همین الان ایران دیدیم که چقدر آزار داد در حقیقت، یا مراکش رو دیدیم که چقدر آزار داد تیم ملی اسپانیا رو. مراکش واقعا بدشانس بود امروز، فوتبالی که ارائه داد حالا من کامل ندیدم، من فکر کنم حدودش 10-12 دقیقه از کل بازی رو شاید تماشا کردم، خیلی قابل ستایش بود و واقعا با بدشانسی هست شد. من همچنان هم روی این هم اعتقاد خودم تأکید میکنم، یعنی اعتقاد شخصی منه که مراکش شاید واقعا بهترین تیم آفریقایی حاضر در جام بود که چهارم شد در گروه واقعا وحشتناک گروه بی.
بله. حالا ممنون آقای رستم‌پور، ارزیابی شما رو هم میشنویم از بازی مراکش و اسپانیا.
خب بازی ها همزمان بود و ما ندیدیم اون بازی رو، ولی اون چیزی که از در واقع گلها رو دیدیم و از لحظه به لحظه وقتی تصویر قطع میشد تلویزیون و داماد گلهای اون بازی رو نشون میداد، گل اولشون که خیلی خوب بود، بعد گل تصاویر هم دقیقه 90 خوردن، یعنی مراکش داشت اسپانیا رو میبرد و نشون میده که شاید ما هم میتونستیم در واقع نتیجه بهتری رو با یه شکل دیگری از بازیکاری که امروز مراکش انجام داد شاید میتونستیم این کارو بکنیم، ولی به هر حال مراکش تیم شایسته ای بود، ولی در نهایت به هر حال فکر میکنم شاید الان مراکشی ها راضی باشن، یعنی با حداقل خداحافظی خوبی از جام داشتن، ولی خب اون گل دقیقه 90 خیلی تلخه دیگه برای هر تیمی اتفاق بیفته.
آره، اون هم مقابل تیم اسپانیا دوبار جلو افتادن و 111 کیلومتر دویدن در این بازی، در این در حالیه که تیم اسپانیا 103 کیلومتر دویده و البته مالکیت توپ مثل ایران و پرتغال بوده، 68% اسپانیا داشته و 32% هم مراکش. بله، با پرونده مراکش و اسپانیا رو هم می‌بندیم. در این گروه اسپانیا به خاطر تفاضل گل بهتر اول شد، پرتغال دوم، ایران سوم و مراکش هم چهارم شد در گروهی که موسوم به گروه مرگ بود. و میپردازیم، چون 4 دقیقه بیشتر، کمتر از 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، میپردازیم به بازی گروه اول اوروگوئه و روسیه که تیم اوروگوئه موفق شد تیم 10 نفره روسیه رو 3-0 ببره و صدرنشین گروه اول شد و روسیه هم دوم شد. عربستان هم 2-1 مصر رو برد. این گروه رو کلن جمع‌بندی میکنیم، بپردازیم به اول اوروگوئه و روسیه. آقای یونسیپور، فکر میکنید اوروگوئه تو مرحله بعدی صدرنشین گروه یک شد بتونه بره تا دست کم 1/8؟
من نظر شخصی خودم رو بخوام بدم با توجه به اینکه حالا بازی‌های هم اوروگوئه و روسیه رو دیدم و هم بازی اسپانیا و پرتغال رو، من خیلی کار اوروگوئه، حالا امروز اوروگوئه واقعا بازی خوب و قابل دفاعی رو جلوی روسیه انجام داد، ولی خب جلوی روسیه بود، روسیه که از نظر من زیاد واقعا شایستگی اینکه اصلا کلا تو جام جهانی حضور داشته باشه رو نداشت، ولی من تصور می‌کنم که یه جدال گروه A و B و B باز هم تیم‌های گروهی که ما درش قرار داشتیم سوخ بکنن، یعنی من تصور نمی‌کنم که زور اوروگوئه و روسیه به اسپانیا و پرتغال ده.
بله، ممنون از شما. اون گروه آقای رستم‌پور، شما اگر نظری دارید راجع به اوروگوئه و روسیه بگید تا بپردازیم به مصر و عربستان، با توجه به اینکه عربستان ممکنه چند ماه دیگه با ایران در جام ملت‌های آسیا روبرو بشه.
من درباره عربستان صحبت کنم که امروز فوق‌العاده بود، یعنی کاملا برتر، مدام شوت به سمت چارچوب، دو تا پنالتی گرفتن یکیش گل نشد و بعد تا لحظه آخر بازی رو رها نکردن و مصر واقعا تیم خوبیه، به هر حال تیمی که محمد صلاح توش بازی میکنه و غیر از بازیکن‌های خوب دیگه‌ای که مصری‌ها دارن، ولی عربستان اصلا رضا با عربستان روز اول که 5 تا از روسیه خورد اصلا شبیه اون، حتی جلو اروگوئه هم خیلی خوب بازی کردن.
این نکته را من اضافه کنم مهدی، که عربستان در هر سه بازی مالکیت توپ رو بیشتر در اختیار داشت و این نکته‌ای بود. بفهمید.
دقیقاً همینطوره و اونا هم خداحافظی خوبی با جام داشتن، به هر حال یه تیم دیگه آسیایی تونست در این جام پیروزی کسب کنه در کنار ایران و ژاپن.
به نظر شما آقای یونسیپور، با این عربستانی که ما دیدیم در جام ملت‌های آسیا که در دو امارات قرار هست چند ماه دیگه برگزار بشه، یقه ایران رو خواهد گرفت یا نه؟
خیلی چیزا بستگی داره به اینکه کادر فنی تیم ملی ایران تا اون زمان چه اتفاقی واسش میفته، به اینکه کادر فنی تیم ملی عربستان تا اون زمان چه اتفاقی میفته. من باز هم برمیگردم به اون صحبت قبلی خودم، به همین مسئله‌ای که الان
اختاریم. بله،
اشاره کردم، من مرز کردم تیم هایی که حذف شدن در آخرین بازیشون انتحاری و فوق العاده زیبا بازی می‌کنن. عربستان امروز فوق العاده بود، ولی قابل مقایسه با بازی گذشته خودش نبود.
ممنون از شما. ممنون از شما. روز سه شنبه از گروه سوم و چهارم هم چهار بازی انجام میشه. پرو با استرالیا، دانمارک با فرانسه، آرژانتین با نیجریه و کرواسی هم با ایسلند روبرو میشه. در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان مهدی رستم‌پور و پیام یونسی پور هم تشکر و خدافظی میکنیم. برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی رو آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.